أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وآل الله. صحبت در شرط ششم از شرایطی که در شاهد معتبر است. مرحوم امام فرمود از سادس ارتفاع و تهمه، که شخص متهم نباشد. اگر کسی شاهدی متهم باشه شهادتش پذیرفته است. عرض کنم که مرحوم محقق هم در شرایط همین شرط رو کرد، فرمود ارتفاع و تهمه. مرحوم صاحب جواهر فرمود این مطلب در اختلاف نیست، اتفاق دارن از خواب بلا خلاف نسن و فتوان، بلکه فرمود نصوص فیه مشتفیزتون او متباطر، و روایاتی هم به همین عنوان که یکی از کسانی که شهادتش رد میشه کسی است که متهم باشه، یا در روایات تعبیر زنین هم داشتیم. چند تا روایت خوندیم که دلالت میکرد از جمله کسانی که شهادتشون مردود است از زنین و المتهم. توی روایت اینجور داشت، هر دو رو داشت. در بعض روایات تنها متهم ذکر شده بود، در بعض روایات تنها زنین ذکر شده بود، در یک روایت یا دو روایت هم هر دو با هم بود. و گفتیم که مراد از زنین هم همون متهم، کسی که گمان بد در بارش هست، گمان این که آدم متدینی نیست، آدمی که احتمالی به شهادتش باشد نیست، ولی همون متهمه که در مصباح اللغه تعبیر میکند عبد نه المتهم. شخص ولی یعنی همون کسی که متهم است. عرض کنم که میگه فهوه ولی فعیل به معنا مفعول، که زنین همون فعیل و مفعول متهم. استشهاد هم می کند در مصباح اللغه به آیه قرآن که ما هو علی الغیب زنین، زنینی که با داد، چون گفتیم مجرور بیان میگه دو جور نقل شده، قرائت شده، زنین با داد یا زنین با داد. اون چه قرآن الان موجوده با داده، ما خوبت علال قیده به زنین یعنی بخیل. پیغمبر در بیان اون چه بهش وحی شده بخل نمیورزد، تمام اون چه بهش وحی شده است و مطرح میکنه. ما خوبت علال قیده به زنین بخیل، زنین با داد یعنی ما خوبت علال قیده به متهم. پیغمبر در اون چه رو که میگه متهم نیست، پیغمبر امین بود، معروف بود به پیغمبر امین، هیچ وقت خلاف امانت عمل نمی کنه. اون چه بهش وعده شده با کمال امانت مطرح. عرض کنم که خب اینجا در مقابل این که هم روایات دلالت دارد که یکی از شرایط شاهد این است که متهم نباشد، هم اتفاق از حال هست، هم تعبیری که مثل صاحب جواهر، مثل صاحب حد شرای امام تعبیر کردن، فرمود ارتفاع و تهمه. در مقابل ما روایاتی داریم که دلالت دارد که صرف اتهام یا مطلق اتهام موجب رد شهادت نیست. خیلی وقتا هستن افرادی هستن متهمن اما شهادتشون پذیرفته است. مثلا فرض فرمود یک خانومی میاد ادعای میکند در محکمه طلبی از کسی دارد، مالی از کسی میخواد، شوهرش میاد شهادت به نفعش میده، شهادت زوج به نفع زوجه، قاعدتا متهمه که بگن زوج و مسلم میاد به نفع زوجه شهادت میده، در این حال که متهم هست شهادتش پذیرفته است. یا به عکس زوجه بیاد در امور مالی که شهادت زن پذیرفته است بیاد شهادت به نفع شوهرش بده، یا صدیق لصدیقه، دو نفر با هم دوست هستن، رفیق هستن، رفیق خیلی صمیمی نزدیک، یکی از اینها ادعای دارد این رفیقش بیاد شهادت بده، با این چه متهمه؟ هر کسی میند میگه خود این خیداز رفیقا با هم اومده به نفع شهادت میده، در این حال با این چه اتهام هست شهادت پذیرفته است. در نسبهای دیگر با هم خیشی دارن، دو تا برادر هستن، پدر برا فرزند، پدر میاد شهادت به نفع فرزندش میده، فرزند میاد شهادت به نفع پدر میده، همه اینها پذیرفته است با این که اتهام هست. پس ما از روایات اینجور، حالا بعد میرسیم روایات، اینجور استفاده میکنیم که مطلق اتهام موجب رفع قدر در شهادت نیست. و هم فتاوای علما، هم روایات دلالت بر این داره، هم فتاوای علما. این دوتا رو وقتی کنار هم بگذاریم، این روایاتی که دیروز خوندیم میگه مطلق متهم، کسی که متهم است شهادتش مردود است، ظنین شهادتش مردود است. در مقابل عرض کنم که روایات داریم که اینجور نیست. جمع بین اینها که این هست که بگیم این روایات در مقام بیان این هست که اتهام متهم بودن به نحو اجمال مضر است، اما در کجاها این بعد میگیم. از این روایات و از این فتاوا که به نحو اطلاق فتوا میدن که رفع اتهام از شرایط شاهد است، یعنی اجمالا اینجوره، کسی که متهمه شهادتش پذیرفته نیست، نه در همه جا. از این جهت عرض کنم که خیلی از بزرگان عرض کنم که در حالی که عنوان رو این قرار میدن، میگن ارتفاع و تهمه، مثل مرحوم محقق در مقام بیان که قرار میگیره میگه عرض کنم که تعبیرشون اینه که ولها اسباب، یا بعد میگه و یتحقق المقصود فی مسائل، شرط رو اتهام و تهمه میکنه، رفع ارتفاع و تهمه، اما یتحقق المقصود فی مسائل، اکتفا میکنن به اون مواردی که دلیل خاص داریم که در این مورد اتهام مضر است، اختصاص میدن به موارد خاص. پس عنوان رو به نحو عموم میگه ارتفاع و تهمه مطلقا، اما در مقام بیان میرن رو اون موارد خاصی که دلیل خاص داریم که این اتهام مضر است، به جهت اینکه خیلی جاها اتهام هست در این حال مضر نیست. از این جهت هست که مثلا مثل صاحب جواهر اینجور بفرم علا کل حال فلا خلافه فی عدم قدح مطلق تهمه، خلافی نیست که مطلق تهمت قادر نیست. لاستفاضه النصوص، نصوص به حد استفاضه هست، فی قبول شهادت زوج لزوجته و بالعکس، و صدیق لصدیقه و غیره ما مما هو محل التهمه. پس ببینید با اینکه خود صاحب جواهر وقتی مرحوم محقق فرمود یکی از شرایط ارتفاع التهمه است، گفت بلا خلاف اجده فی نصاً و خطباً، و نصوص مستفیضه اینجا براش هست. در این حال در مقابل فرمود لاستفاضه النصوص، در این که مطلق تهمت عرض کنم که قادر نیست. پس جمع این دوتا این هست که بگیم این چه میگن ارتفاع التهمه، یعنی اجمالا میدونیم اتهام مضر است، اما کجاها مضره؟ باید بریم رو خصوص مواردی. هر جا دلیل داریم که در اینجا اتهام مضر است او رو اخذ میکنیم، هر جا دلیل نداریم بگیم اتهام مضر نیست. بنابراین پس ما از این روایات که خوندیم که فرمود مطلق اتهام، ما دایره داریم اینا رو فعلا بحث بکنیم که اتهام یعنی چی، متهم که در این روایات فرمود یعنی چه، زنین یعنی چه. فرق بین زنین و متهم کنار هم عطف به هم شده چیه؟ ما خیلی دائر مدار این نیستیم. چرا؟ به جهتی باید بریم رو روایات خاص که در موارد خاص میگه این اتهام مضر است، باید اونا رو بگیم. اون روایات که میگه این اتهام مضر است، ببینید نحوه اتهام چیه، آیا زنین هم گفته میشه اونجا یا نه. از این جهت از این روایات ما دیگه در این که مراد از زنین چیه، مراد از متهم چیست، کنار هم عطف به هم ذکر شد در بعضی روایات، فرق بین متهم و زنین چیست، آیا ضابطه ای داریم برای اتهام که بگیم ضابطه کلی این است که هر جا اینجور اتهام باشد مردود است. صاحب ریاض زحمتی کشیده حدود یک صفحه از صفحات بزرگ که میزان و ضابطه کلی درست بکنه که چه جور اتهاماتی هست که مضر است. دایی نداریم به این حرفا، باید موارد خاص را ببینیم. مرحوم کشف اللسان فرمود وقع الاتفاق علا انها لا ترد به ای تهمته، اتفاق هست که شهادت به هر اتهامی رد نمیشه. وقع الاتفاق علا انها یعنی شهادت لا ترد به ای تهمته کانت. در دروس مرحوم شهید فرماد لیس کل تهمت تدفع الشهاده بالاجماع، اجماعی است که هر تهمتی هر اتهامی موجب قدح در شهادت نیست. اینو در جواهر صفحه 661 ملاحظه بفرمایید، اونجا نقل میکنه. از این جهت میبینید پس مطلق اتهام این مضر نیست، ولو مرحوم محقق می فرماد ارتفاع و تهمه، ولی پشت سرش میگه و یتحقق المقصود فی مسائل، و میخواد منحصر کند به اون اتهام هایی که در این مسائل ذکر میکنه نه مطلق اتهام. یا مثلا امام رضوان الله تعالی علیه فرمود مطلق ارتفاع و تهمه، الخامس شرط پنجم فرمود ارتفاع و تهمه، منتها پشت سرش فرمود لا مطلقا، نه هر تهمتی هر اتهامی، بل الحاصله من اسباب خاصه، اتهامی که حاصل میشه از یک سببهای خاص، یه اتهامهای مخصوصی هست که اگر باشه مضر به شهادت. وهم فرمود وهی امورو، و حالا اولیشو عرض میکنم. این تعبیرهایی بود که مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم محقق، صاحب جواهر، امام ارتفاع و تهمه میگن، استشهادم به روایات که دیروز خوندیم که مطلق اتهام رو میگه، ولی مراد این نیست، به این اطلاق مراد نیست. لذا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون دیگه به این تعبیر است نگفته. تعبیرشون اینه که الخامس شرط پنجم ان لا یکون الشاهد ممن له نصیب فی ما یشهده. نمیگه اتهام، که شاهد متهم نباشد، میگه شاهد باید از موارد در موردی که شهادت میدهد ذینفع نباشد. اگر کسی در موردی که شهادت میده ذینفعه، یعنی خودش سهم میبره از اون موردی که شهادت بهش میده، این خودش اتهام. پس مصداق رو ایشون بیان میکنه، نه این که بگن مطلق الاتهام قاده هست، در مصداقش وقت بیان یه مورد داره، نه از ابتدایشون میگه الخامس، عرض کنم که پنجم از شرایطی که در شاهد معتبر است باشه ان لا یکون الشاهد ممن له نصیب، شاهد از کسانی نباشد که سهم داره فیما یشهده، چون اگر کسی ذی سهم باشد متهم. این اتهام بر دلیل داره، در جایی که حالا ایشون تعبیرشون این است که ممن له نصیب فیما یشهده، عبارت امام اینه، فرمود اسبابون از اسباب خاصه این اتهام پیدا می شد، منها یکی از اون اسباب ان یجر به شهادتهی نفعا، شاهدی متهم است و شهادتش مردود است که در این شهادت یجر و نفع الی نفسه، مخواد یه نفعی را بکشاند طرف خودش، به تعبیر امام یجر رو نفع الی نفسه، به تعبیر آیتویی مما لهو نصیبون فیما یشهده. پس یکی از عناوین این میشه، پس از اون اطلاق میام پایین، نمیگیم مطلق و عرض کنم که اتهام متهم بودن، کسی که در شهادتش که میخواد شهادت بده ذی نفع است، این شهادت پذیرفته نیست چون متهم. خب چیه که در شهادتش زینفعه؟ چند مورد و مصداق داره. یکی شریک، اول کسی که مصداق است برای این عنوان که لهو نصیب فیما یشهده، یا از کسانی است که یجر نفع الی نفسه با این شهادت، نفعی برای خودش میخواد بکشاند طرف خودش، اول مصداق شریک، اونم یه غیب بهش میزنیم، نه مطلق و شریک که بگیم شریک برای شریکش اگر شهادت بده پذیرفته نیست، نه مطلقا نمیگیم، شریکی که در مال مشترک بخواد شهادت بده این شهادت پذیرفته نیست. مثال فرض فرمود دو نفر در یک تجارت خانه ای، در یک مغازه ای، محل کسبی با هم شریکن، با هم تجارت میکنن، با هم کسب میکنن، یک کسی میاد از این محل، از این مغازه چیزی میخره، بدهکار است، بدهیشو نمیده، یکی از این دوتا شریک میره علیه شکایت میکنه که این آقا از این مغازه، از این تجارت خانه جنسی برده است، پولش نمیده. تجربه کرده یکی بره شکایت بکنه، اون شریک بیاد شاهد بشه، بگه بله منم خبر دارم که این آقا اومده از این مغازه جنس برده، پولش نمیده. اینجاست که میگیم شریک در چیزیش دارد شهادت میده که لهو فیه نصیب، که اگر این ثابت شد و پول رو گرفتن از اون طرف، نصفش مال اون میشه، نصفش مال دیگه. ترجمه کنم، این مورد شرکت رو، این موردی که شریک به نفع شریکش شهادت بده، میگیم متهم است، شهادتش پذیرفته نیست. اما همین شریک اگر شریکش در دیوار خانش با همسایش اختلاف داره، تعجب کنید، کاری به شرکتش نداره. درست این دوتا در مغازه با هم شریکن، در تجارت با هم شریکن، اما حالا این آقا با خانوادهش اختلاف خانوادگی دارن، تو دادگاه بخواد بره به نفع شریکش در اختلاف خانوادگی، در سر دیوار خانه که با همسرش دعوا دارن بخواد شهادت بدن، اشکال ولی اون شریکه. اما شریکی نیست که در مال مشترک بخواد شهادت بدن که لهو نصیب اونی، نصیبی نداره، بهره‌ای نمیبره. پس باز ببینید، نمیگیم مطلق و شراکت این متهمه، هر شریکی چون شریک است متهم است، بگن این برای خاطر شریکش اومده شکایت میده شهادت میده، اینجور نیست. مطلق شرکت مانع نیست، شراکت در مالی که مشترک است بین هما، که اگر این شهادت داد و این مال گرفته شد خودش هم بهره میبرن. این جور موارد رو میگیم از کنم که شهادت پذیرفته نیست. پس مما اگر شاهد ممن یجر نفع الی نفسه باشد، ممن له نصیب فی ما یشهد به باشد، اینجاش متهم است، این اتهام مانع از قبول شهادت. دلیل ما چیه که میگیم این جور اتهام مضر است؟ عرض کنم که دو جهت براش ذکر میکنم. یکی این که در این جور موارد اتحاد پیدا میشد بین مدعی و شاهد، مدعی و شاهد یکی میشه. این شریکی که اومده ادعا میکند در محکمه که من از فلانی مثلا 1,000,000 تومان طلبکارم، شریکش هم میاد شاهد میده، شهادت میده، میگه بله منم خبر دادم ایشون 1,000,000 تومان از این آقا گرفته نداده. تجربه اگر این 1,000,000 تومان گرفته بشد، 500,000 تومانش مال اون کسیست که رفت محکمه ادعا کرد، 500 تومنش مال این کسیست که اومد شاهد شد، پس لهو نصیبم. در حقیقت خود اینم مدعی میشه، به جهت 1,000,000 که ادعا شد که این قرض گرفته نداده، مال دوتاییست، پس هر دو میشن مدعی. این شریک هم مدعیست که طلبکاره، هم اومده شاهد شده، پس اتحاد پیدا میکشن بین مدعی و شاهد، در حالتی که البینه تو علی مدعی، مدعی باید بینه بیارد، نمیتوند بینه خودش مدعی باشد. تجربه این یه جهت، علت این که میگیم شریک نمیتوند بیاد در مال مشترک به نفع شریک شهادت بده، چون در واقع خودش هم مدعی است، میگه نصف این مال مال منه و میخواد شهادت بده. این یه جهت. یه جهت هم روایات متعدد، روایات متعددی داریم که در باب شریک فی ما له شرکه، در اون مالی که مشترک است اگر بخواد شهادت بده شهادتش پذیرفته نمیشه. روایات در باب 27 از ابواب شهادات، یکی روایتیست مرحوم صدوق نقل میکنه، عن فضاله عن ابان ابن عثمان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن شریکین، ابان ابن عثمان میگه سئل ابو عبدالله، پس خودش سائل نیست، میگه مثلا من نشسته بودم در محضر امام، که سوئلن، یه کسی از امام سوال کرد، ان شریکین شهد احد و هما لصاحبه، دو تا شریک یک شمیان به نفع دیگری شهادت میده. سوئل ابو عبدالله علیه السلام ان شریکین شهد احد و هما لصاحبه، قال من شنیدم یه همچه کسی یه همچه سوالی کرد، امامم در جواب اینجور فرمود، قال تجوز و شهادت و هو، شهادت شریک به نفع شریکش جایز است، الا فی شیء له فیه نصیب، مگر در اون مالی که یا در اون موردی که خود شاهدم سهم میبره، نصیبی دارد اون مال. در اینجا شهادت شریک به نفع شریک کافی نیست. پس امام فرمود تجوز و شهادت و، پس مطلق و شراکه مانع نیست، نه اینکه هر کس شریک باشد با یک کسی، اگر در یک دعوای دیگری هم که مربوط به مال مشترکشون نیست، اگر یکیشون دعوایی دارد این بخواد شهادت بدهد، بگیم چون شریکن با هم در یک مغازه یا در تجارتی، شهادتش پذیرفته نیست. نه، شهادت شریک به نفع شریک پذیرفته است با اینکه اتهام هست، اما مطلق اتهام رو ما مانع نمیدونیم. در اونجایی که لهو نصیب، این مانع هست، اینجور اتهام. امام فرمود تجوز و شهادت و، شهادت شریک به نفع شریک جایز است، نافذ است، مگر فی شیء له فیه نصیب. این یک روایت که روایت سوم از باب 27. همین روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله یا شیخ، مرحوم شیخ در تهذیب روایت رو از همین عبان ابن عثمان به نحو مرسل نقل میکنه. فرمود روا ان روی ان عبان امن اخبره، که واسطه رو نقل میکنه، روی ان عبان امن اخبره ان ابی عبدالله علیه السلام، همونجور که اگر شریکی برای به نفع شریک شهادت بده چه جوره؟ فرمود تجوز و شهادت و الا فی شیء له فیه نصیب. پس دو تا روایته عرض کنم که یکیش رو صدوق نقل میکنه به اون نحو که عبان میگه من حضور داشتم، سؤل ابو عبدالله، یه کسی از امام صادق همچه سؤالی کرد، امام هم اینجور جواب داد، فرمود شهادت جایز است. اینو مرحوم صدوق اینطور نقل میکنه. مرحوم شیخ به نقل مرسل میگه عبان نقل میکنه امن اخبره، کسی که بهش خبر داده که امام صادق اینجور فرمود. یکیش مسنده بنابر نقل صدوق، بنابر نقل شیخ روایت مرسله. این مضر نیست. چرا؟ بذات اولا عبان از اصحاب اجماع است و کسی است که اجمعت الصحابه على تصحیح ما یصفون، از اصحاب اجماع است که اگر روایتی تا عبان صحیح باشه دیگه از عبان به بعد رو قبول دارن چیز را، چون میگن از کسانی است که لا یدوی الا انسقه. پس اولا مرسل هم باشد، مرسل عبان هست، اشکال نداره. و ثانیا این که ممکنه اصلا یکی باشه، اون که گفت امن اخبره مراد همون کسی باشد که میگه سؤله، چون جان گفت سؤله ابو عبدالله، یه کسی سؤال کرد، یه وقت خودش اون چه شنیدست رو میگه، یه وقت از اون سائل نقل میکنه، سائل رو اسمشو نبرده. بنابراین روایت از نظر سند اعتبار داره، ولو دو جور نقل شده از نظر دلالتش هم تمام است. یک روایت دیگر که باز در همین باب نقل میشه، این دو روایتی که خوندیم، روایتی که صدوق نقل میکنه، روایت صحیح از باب 27 بود، روایتی که شیخ نقل میکنه، روایت یکی از همون باب 27 بود، گفتیم هر دوش صحیح است. روایت دیگر مرحوم کلینی نقل میکنه، عن عبان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله البصری قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثلاثت شرکا. اون عبدالرحمن بن ابی عبدالله میگه از امام صادق سوال کردم از سه شریک، ثلاثت شرکا، شهد اثنان عن واحد. این ان ظاهرن علا باشه، به جای علا ان گفته، چون تو یه نقلم ان علا داره. سوال کردم از امام صادق از سه شریک که دو نفرشون میان به نفع یکی دیگه شهادت میدن، سه تا شریک هم، یکی میره در محکمه دعوا طرح میکنه، دو تا دیگه از شرکا میان به نفع شهادت میدن. این سوال اینه، سوال میشه عن ثلاثت شرکا شهد اثنان عن واحد. ان رو بگیم جاش چی بوده؟ علا بوده. شهد اثنان علا واحد، باز ما هم شهادت به نفع باشد نه به ضرر، باید بگیم علا هم به معنای لامه، به جای لام استعمال شده. پس سه تا شریک شهد اثنان دو تا شرکا اومدن به نفع شریک سومی شهادت دادن. اینجا باید یه تصرفی بکنیم، ان به جاش چون نسخه بدل هم داره علاست، علا رو هم به ضرر نگیریم که شهد علی، شریک میاد به نفع شریکش شهادت میده، میگیم در شراکت این اتهام هست. قال امام چی جواب دادن؟ پس سوال این شد که سه نفر با هم شریکن، یکی رفته ترک دعوا کرده، دو تا دیگه اومدن به نفع شهادت دادن. قال امام فرمود لا تجوز و شهادت و هما، اون دو تا شریک که به نفع شریک سومی اومدن شهادت دادن، شهادتشون پذیرفته نیست. خب از این عبارت ما استفاده کردیم که شهادت سه تا شریک شهادت به نفع او دادن فرمود لا تجوز، با قرینه اون روایت قبلی باید حملش کنیم به اونجایی که در مال مشترک شهادت دادن، ولو این عبارت نداره که در مال مشترک، فقط گفت سه تا شریک دو تاشون اومدن به نفع یکی دیگه شهادت دادن. امام فرمود لا تجوز، لا تجوز شهادت اونها. باید اینجا از اون روایت استفاده بکنید که امام فرمود فی شیء له فیه نصیب، باید بگیم لا تجوز شهادت هما در اون مالی که لهما فیه نصیب. این قید رو باید بهش بزن. همین روایت با همین سند نقل شده، عرض کنم که به جور دیگه نقل شده، عرض کنم که قال سألت و مرحوم شیخ نقل میکنه در تحذیب، سند همین سنده، عرض کنم که سائل همین سائله که عبدالرحمن بن ابی عبدالله، مروی و عن امام صادق است، همه یکیه. اون تا سوال اینجوری سألت و ابا عبدالله عن ثلاثت شرکا ادعا واحد، یکیشون ادعا میکنه و شهد اثنان، دو تا میان به نفع شهادت میدن، قال یجوز، اونجا فرمود لا تجوز شهادت هما، اینجا فرمود یجوز. ترجمه فرموده این دو روایت از نظر سند یکی، راوی یکی، مروی عن یکی، یکیش رو مرحوم کلینی نقل میکنه که فرمود لا تجوز شهادت هما، یکیش رو شیخ نقل میکنه در تحصیل فرمود تجوز. اینجا باید بگیم که یا باید حمل بکنیم، بگیم اون چه گفت لا تجوز، بالاخره باید یه قید بزنیم، لا تجوز در مال مشترک، مالی که له فیه نصیب. این که میگه یجوز و مال اون داریست که دو تا شریک میرن به نفع شریکشون، اما در مال مشترک نیست. یه دعوای دیگری اون شریک داره، این دو تا شریک میرن به نفع شهادت میدن، نه اینکه نصیبی ببرن. پس جمع بین این دو تا این میشن، اون که فرمود لا تجوز شهادت ما، یعنی فی ما لهما فیه نصیب لا یجوز. این که میگه یجوز، مال اون داریست که شریکن، اما در مال مشترک نزاع نبوده. در غیر مال مشترک نزاع بوده، دو تا شریک رفتن شهادت دادن، فرمود یجوز. یا اینجور حمل میکنیم، یا این که میگیم قبلا هم داشتیم، اذا دار الامر بین اون که بگیم نقلی که مرحوم کلین میکند اصح است، یا نقلی که مرحوم شیخ میکنه بگیم مرحوم کلینی اثبته، چون او مرحوم کلینی فقط ذو فن واحد محدثه، مرحوم شیخ دارای فنون متعددی بوده، لذا دقتش کمتر بوده در ضبط. بنابراین بگیم اونی که مرحوم کلینی فرمود لا تجوز، اون اثبته، از اونی که شیخ فرمود یجوز، اونم لا داشته، لابد اثبات شده از کلام. بنابراین پس اینم مضر نیست، علی حال قابل جمع است. یا اونجور جمع میکنیم یا اینجور جمع میکنیم که لا عرض کنم که تصحیح شده. این دو تا روایت در وسائل هست. مرحوم صاحب جواهر یه دو تا روایت دیگه هم از مستدرک نقل میکنه، اونم دلالتش خیلی دلالت تمامشون داشت، سندهاش خورده ضعیفه. نقل میکند مرحوم صاحب جواهر از مستدرک که عن علی علیه السلام لا تجوز و شهادت و شریک لشریک، لا تجوز شهادت و شریک لشریک فی ما هو بینهما، در مالی که بینهما. پس باز این همون که لقوفیه نصیب این قید رو داره، شریک شهادتش به نفع شریک نافذ نیست، فی ما هو بینهما و تجوز و فی غیر ذلک. اگر شاهدی یک کسی بره ادعا بکنه شریکش بیاد شهادت بده به نفعش، اما در مال مشترک نیست، مالی نیست که شریک سهمی درش داشته باشد، جایزه. و تجوز و فی غیر ذلک مما لیس فیه شرک. این روایت دو از باب 22 از کتاب مستدرک الوسائل، کتاب و شهادات. عرض کنم که روایت دیگر نقل میکنه باز عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى ان تجاز شهادت الخصم و البنین. پیغمبر نهی کردن که نافذ قرار داده بشد، جایز بشد، ان تجاز شهادت الخصم و البنین، این دو. پیغمبر فرمود شهادت خصم و البنین پذیرفته نیست، و الجار الی نفسه منفعه، سوم کسی که شهادتش نافذ نیست، والجار الی نفسهی منفعه، اون کسی که با این شهادت دارد یه نفعی رو میکشونه طرف خودش. پس اونی که در شهادتش یجر و نفع الی نفسه یا لهو نصیب فی ما شهد به، این شهادت پذیرفته نیست. این روایت هم روایت دو از باب 24 از کتاب مستدرک در کتاب و شهادات. نتیجه گرفتیم از مجموع این روایات این که یکی از مواردی که اتهام اتهامی است که مضر به شهادت است، شهادت شریک به شریکه و اونم مطلق شریک، شریک به لفظ شریکش فیما له نصیب، و الا اگر شریکی بره به نفع شریکش در یه نزاعی که ربطی به هم ندارن سهمی درش نداره شهادت بده، شهادتش پذیرفته. این یک از موارد. حالا مورد دوم، مصداق دوم که شهادت پذیرفته نیست، کسی است که بدهکار صاحب الدین. اون ان شاء الله فردا ان شاء الله.